بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما وظایف ویژه حکومت اسلامی بود که علاوه بر وظایفی که هر حکومت مدنی و صالح در جامعه به عهده داره، حکومت اسلامی به خاطر اسلامی بودنش وظیفه سنگین دیگری هم به دوشش هست. و این وظیفه از ریشه های جهانبینی و اعتقادی مسلمان ها سرچشمه می گیریم. اون وظیفه خاصی که حکومت اسلامی داره عبارت از این که در جهت احیاء باورها و ارزش های اسلامی در جامعه تلاش کنه و احکام و قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنه. این یک وظیفه زائدی است بر حفظ امنیت، بر تأمین نیازمندی های جامعه، تأمین بهداشت و سایر وظایفی که به عهده همه حکومت ها است. به این مناسبت سؤالی مطرح شد که گاهی حکومت‌های اسلامی با تعهدی که نسبت به اسلام دارند و حتی در قوانین اساسیشون هم آمده که باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند، عملاً موفق نمی‌شوند. این موفق نشدن گاهی به خاطر شرایط اجتماعی خاصی است که توان اجرای اون احکام را در اون شرایط ندارند، ولی گاهی هم دیده میشه قرائنی هست که در اجرای اونها خودشون را خیلی موظف نمیدونند، شبهاتی برایشون پیش میاد که شاید در یک شرایط خاصی اجرای این احکام لازم نیست، یا مصالح دیگری هست که رعایت اونها اهم است. در این زمینه ها بحث هایی کردیم تا به اینجا منتهی شد که یکی از جهاتی که موجب تشکیک در ضرورت اجرای احکام اسلامی میشه موضوعی است که در چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده و موجش به ادبیات دینی هم سرایت کرد و اون مسئله تعدد قرائت هاست که وقتی گفته میشه در اسلام فلان حکمی واجب است یا فلان چیزی حرام است، گاهی گوشه و کنار شنیده میشه که میگند این به حسب قرائت شماست، قرائت دیگری هم هست. چون این تعبیر اختلاف قرائت ها و اختلاف فهم ها و اینها خیلی زیاد تکرار شده در این چند سال، ما خواستیم که یک بحث نسبتاً جامعی در این محفل شریف داشته باشیم که نسبتاً بردش بیشتر باشه و به گوش جمع بیشتری از مردم متدین ما برسه، به خصوص جوانان عزیزی که در معرض این شبهات واقع میشند. این بود در یه جلسه مسئله تعدد قرائت ها و زمینه اجتماعیش را در جامعه اسلامی بررسی کردیم که آیا ما در جامعه اسلامی چیزی به نام تعدد قرائت ها داریم؟ در ادبیات دینی ما جایی برای این مفهوم یافت میشه؟ به این نتیجه رسیدیم که ما مواردی داریم که این همین تعبیر در موردش به کار رفته، قرائت های مختلف، اون مربوط به قرائت لفظ آیاته که بعضی از آیات کریمه قرآن هست که چند جور قرائت شده و اون چه در ذهن ما و انس ذهنی مؤمنین و مسلمان ها بهش هست همین قرائت های آیات قرآن هست که قراء گوناگون به صورت های مختلف قرائت کردن، گاهی قاریان بزرگوار مصری و بعضی از قاریان وطنی هم ملاحظه می فرمید که یک آیه را چند جور قرائت می کنند. این بر حسب روایت قاریان مختلف هست که به صورت های مختلف نقل شد. این یک زمینه ایست برای اینکه جامعه ما مفهوم تعدد قرائت ها را بپذیره. از این فراتر این است که لفظ واحدی چند معنا داشته باشه. این هم به مناسبتی از باب علاقه مجاورت یا علاقه سر و مسبب اینجا هم قرائت گفته میشه، ولی در واقع تعدد معناست نه تعدد قرائت. و نهایتاً ما اختلاف فتاوای فقهی را داریم که فقها در بسیاری از مسائل فقهی اختلاف نظر دارن. این را هم امروزی ها گاهی میگن اختلاف قرائت. و حتی در مسائل اعتقادی هم بعضی موارد اختلافی داریم که کیفیت این اعتقاد، جزئیات این امر اعتقادی به صورت‌های مختلف تصور میشه، قائلین مختلف داره، اون هم یک نوع تعدد قرائت در مسائل اعتقادی است. اینها همش ما در فرهنگمون هست، در ادبیاتمون هست، منتها موارد بسیار نادری است مثل قرائت مختلفی که در آیات داریم، بسیار موارد نادری است که چند جور قرائت جایز باشه بخونن، یا لفظی که چند جور معنا داشته باشه و همه معانیش هم صحیح باشه. بسیار نادر اتفاق میفته که در آیات قرآن ما یه همچه آیه ای داشته باشیم که چند جور معنا در عرض هم داشته باشه. و اجمالا گفتیم که معنای پذیرفتن تعدد قرائت ها در این موارد این نیست که هر آیه ای را میشه چند جور خوند، یا هر آیه ای چند جور معنا داره، یا هر کسی به دلخواه میتونه یک معنایی را برای آیه بیان میکنه. اینها یک موارد محدودی است که به دلایل خاصی این تعدد قرائت ها پذیرفته شده. ولی در کنار اینها ما مواردی داریم که یک قرائت بیشتر نداره و همون قرائت صحیح هست، چه در آیات قرآن از لحاظ قرائت، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم را دیگه نمیشه جوری دیگه بخونه، یک قرائت بیشتر نداره، و بسیاری از آیات دیگه. ما بیش از 6000 آیه در قرآن داریم که یک قرائت بیشتر نداره. همینطور در مورد احکام درسته که ما احکام فقهی مورد اختلاف داریم، ولی بسیاری از مسائل فقهی داریم که ضروری است یا قطعی و مسلمه، بین فقها اختلافی نیست. اگر کسی یک ابداع خلافی در اون مسئله بکنه، به حکم اینکه خلاف اجماع است، خلاف اتفاق است، مردود میشه. و مواردی است که اصلا از ضروریات دین است که اگر کسی اونها را قبول نداشته باشه مسلمان حساب نمیشه. پس وجود قرائت های مختلف معناش این نیست که همه چیز قابل قرائت های مختلف است. اینها موارد خاصی داره و هر کدوم هم دلیل خاص خودشو داره که آدم نخواستیم دیگه بیشتر خسته کننده باشه و هر موردی رو بگیم به چه دلیل این چند قرائت درش صحیح هست. جلسه دیگری رو ما اختصاص دادیم به بررسی زمینه قرائت های مختلف در مغرب زمین، که این اصطلاحی که امروز شایع است، این اصطلاح از اونجا آمده. نویسندگان و گویندگان ما که این لفظ را تکرار می کنند در سخنرانی هاشون، در نوشته هاشون، تقلیدی است از نویسندگان و گویندگان اروپایی یا آمریکایی. در واقع این اصطلاح زادگاهش در این اعصار اخیر اروپاست و بعدا به آمریکا سرایت کرده و حالا موجش به کشورهای شرقی هم رسیده. در کشورهای اسلامی هم تدریجا داره یک اصطلاح رایجی میشه. در اونجا گفتیم که علت این که مسئله تعدد قرائت‌ها در مغرب زمین مطرح شد و پذیرفته شد، بیش از هر چیز یک عامل اجتماعی دلیلش بود و اون این بود که مذاهب مختلفی پدید آمده بود در مسیحیت، که عمدش سه مذهب معروف کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان هست. به خصوص بعد از پیدایش مذهب پروتستان اختلاف شدیدی بین طرفداران مسیحیت در اروپا پدید اومد و به جنگ‌های خانمان براندازی منتهی شد که هنوز هم بعضی از آثارش، بعضی از ترکش‌هاش هنوز وجود داریم. به خاطر این خونریزی‌ها و دشمنی‌هایی که بین خود مسیحیان اروپا بر سر مذاهب مختلف پیدا شد، کسانی اومدن خیراندیشی کردن، اصلاح طلبی کردن، گفتن که ما میگیم همه اینها درسته تا با هم دعوا نکنه. کاتولیک ها وقتی یک نظر خاصی را در مسیحیت داریم میگیم بله این قرائت شماست، درست هم هست، اشکالی نداره. ارتدوکس ها برخلافش میگن، میگیم بسیار خوب، اون یک قرائت دیگری است از انجیل، اون هم درسته. وقتی پروتستان اومدن یک حرفای جدیدی مطرح کردن، میگیم اینم قرائت سومی است از انجیل، این هم درسته. پس برای اینکه جنگ بین فرقه های مسیحیت در اروپا واقع نشیم و خاتمه داده بشه و به آشتی و صلح تبدیل بشه، اومدن این فرمول را اختراع کردن که میگیم انجیل چند قرائت داره، آیات انجیل را چند جور میشه معنا کرد، هر کدوم از شما یکی از معانیش را قبول دارید اشکالی هم نداره، اینم معنای صحیحی است و معتبر. پس انگیزه طرح قرائت ها در مغرب زمین پایان دادن به جنگ های مذهبی بود و البته تا حدودی هم این کارساز شد، این فرمول خیلی مؤثر واقع شد، البته به زمائم چند تا فرمول دیگری، مسئله زبان دین، مسئله هرمنوتیک و چیزهای دیگری هم که اینا زمینه شد، دست به دست هم داد، تا حدود زیادی توانست این جنگ‌های مذهبی را در اروپا کاهش بده. البته هنوز هم عرض کردم دنبالش اختلاف پروتستان ها و کاتولیک ها هنوز در ایرلند وجود داره و آثارش هر سال کم و بیش ظاهر میشه، ولی خیلی جنگ های طولانی که عرصه اروپا را فرا گرفته بود با این فرمول ها مجموعاً فروکش کرد این اختلافات، این آتش جنگ. این بود که کسانی در مشرق زمین هم خواستن که از همین فرمول استفاده کنن. استفاده کردن از این فرمول در مشرق زمین دلایل متعددی داشت. خب ما در کشور خودمون ملاحظه می فرمایید، یادمون نمیاد که یه وقتی یک جنگی بین شیعه و سنی اتفاق افتاده باشه. اگر یک گوشه و کناری یک شخص مثلا شیعی روی نادانی حرفی توهین‌آمیز به اهل تسنن گفته باشه، یا اونها یک رفتار نامناسبی نسبت به شیعه انجام دادن، یک چیز بسیار نادر اتفاقی است. اما این تاریخ ماست. چه اون وقتی که اکثریت ایران را اهل تسنن تشکیل می دادن، چه حالا که اکثریت مسلمانان ایران را اهل تشیع تشکیل می دن، ما یادمون نمیاد که یک جنگ جدی بین شیعه و سنی اتفاق افتاده باشه. شهرهایی از شیعه و سنی برادروار در کنار هم زندگی میکنن با کمال صفا و صمیمیت و احترام. ما انگیزه ای برای این نداشتیم که بیاییم اختلاف قرائت ها رو مطرح کنیم تا جنگ ها خاتمه پیدا کنه. جنگی نداشتیم. اگر اختلافات سلیقه ای در بعضی جهات سیاسی و این حرف ها بود، اینا در همه جای دیگه هم هست. تنها به عنوان مذهب نیست که اختلاف مذهبی باعث این شده باشه که یک جنگی در ایران، اختلاف قومی، اختلاف مذهبی واقع بشه و ما راه حلی بخوایم براش پیدا کنیم. این انگیزه نبود. ولی انگیزه های دیگری وجود داشت برای اینکه بعضی از روشن فکران ما به فکر بیفتن که از اونجا استفاده کنه. یکیش که حالا شاید خیلی عامل قویگی نیست، یا عامل روانی خودباختگیست. خب میدونید در بعضی از اقشار جامعه ما چنین حالتی وجود داره که نسبت به غربی ها یه حالت خودباختگی دارن. اثرش هم این تقلیدهای پورپورانه و بیمنطقی است که از رفتارهای اونها و از مدهای اونجا انجام میدن. مدهای لباس، آرایش مو و چیزهای از این قبیل، البته گاهی هم در کیفیت ساختمان ساز و نقشه ساختمان و این حرفا هم هست. مد لباس عمده است و آرایش مو که کسانی از غربی ها تقلید میکنند. البته در رژیم گذشته بسیار بازار داغی داشت این مدسازی و تقلید از مدهای دیگر. الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی مردم ما با بازیافتن شخصیت و هویت مستقل خودشون از این تقلیدهای کورکورانه خیلی کم انجام میدن. ولی باز هم هست گوشه و کنار کسانی دیده میشه، بعضی افرادی که شخصیت مستقلی ندارن و زود در خودشون در مقابل غربی ها میبازن، همون مدها را تقلید میکنن. در بین روشن فکران ما هم چنین گرایشی در بعضی افرادی که ضعف شخصیت دارن پیدا میشه. وقتی یک گرایش فکری در مغرب زمین رواج پیدا میکنه، اینا هم دوست دارن که همون را تقلید کنن، اونا مطرح کنن. این یه عامل روانی است. البته عرض کردم شاید چندون قوی نباشه، عامل اصلی این نباشه. عامل دیگری است که باز کسانی با حسن ظن، یعنی با حسن نیت در صدد بر اومدن که از این تئوری تعدد قرائت ها استفاده کنن. و اون عامل این است که بسیاری از تحصیلگرده‌های ما در مقام جمع بین تئوری‌های علمی و افکار مذهبی خودشون را موفق نمی‌یابند. می‌بینند که تئوری‌های علمی به خصوص در مثلا زیست‌شناسی، تئوری داروین و امثال اینها مطرح می‌شوند، یا در کیهان شناسی و رشته های مختلف علمی دیگه میبینن بعضی از اینها با آموخته های دینی وفق نمیده. اعتقادات دینی ما، برداشت های ما از قرآن و حدیث و اینها یه چیزی است، اون چه به نام علم مطرح میشه، مخصوصا که در کتاب های درسی هم منعکس بشه، تو دانشگاه ها هم تدریس بشه، این ها یک حالت تضادی پیدا می کنند که آیا ما بگیم نظر دین درسته یا این دستاوردهای علم، علوم مختلف. یه راه حلی که در اینجا به کار می برند راه حلی است که قبلا اروپایی ها بعد از عهد رنسانس به کار گرفتند. عمدش این بود که اصلا اومدن گفتن دین یک زبان خاصی داریم. عرض کردم چند تا مسئله است که اینا دست به دست هم داد تا مشکل تضادها و اختلافات رو در اروپا کاهش داد. یکیش مسئله زبان دین بود که یه بار دیگه هم اشاره کردم در اینجا. یکی هم تعدد قرائت هاست، یکی هم نسبی گرایی معرفت. این مجموعه اینها باعث این شد که اون حالت جزم گرایی که متدینین داشتن کاسته بشه، همه یک نوع شک را بپذیرند. و وقتی شک بود دیگه دوتا شک کننده دعوا ندارن، چون هیچ کدوم ادعای علیه هم دیگه ندارن. اون میگه من شک دارم، اونم میگه منم شک دارم، این دعوا ندارد. اما یکی کسی گفت من میدانم این چنین است و اون دیگری گفت من میدانم اون چنان است، این منشأ اختلاف میشه. و اگر اینا جدی بگیرند و بخوان در زندگیشون پیاده کنند، گاهی ممکنه موجب نزاع‌ها و مشاجرات جدی هم میشه. پس راه حلی رو که انتخاب کردن این بود که بگیم اصلا زبان دین یه زبان دیگری است، زبان علم یک زبان دیگری است. این یه راه حلش بود. یکی هم همین که همون متن دینی هم چند معنا دارد، چند قرائت داریم. یک قرائتش موافق است با اونچه امروز کشف شده. اون که فکر میکردیم با داده های علمی امروز وفق نمیده، اون یک قرائت کهن بود، قرائت باستانی بود. یک قرائت جدیدی ما از دین مطرح میکنیم که با اکتشافات علمی هم سازگار باشه. کسانی از روی خیرخواهی و از روی حسن نیت اومدن مسئله تعدد قرائت ها رو مطرح کردن تا به اصطلاح تعارض دین و علم را حل کنند. بگن بعضی جاها دین یه چیزایی میگه که علم ابطال کرده، چیکار کنیم؟ میگیم منظور از این آیه یه چیز دیگری است، یه معنای دیگری داره غیر از اون معنایی که تا به حال میفهمیدیم. یه معنایی است که با اکتشافات علمی هم میساز. تا اینجا فقط میتونیم بگیم کسانی قصور داشته، البته با احترام، یعنی میپذیریم که واقعا کسانی از روی حسن نیت دنبال این رفتن که تعدد قرائت ها را مطرح کنن تا به اصطلاح خدمتی به دین بکنن. حالا اگر تقصیری در کار بوده، ما حالا در مقام اثبات تقصیرشون نیستیم، دادگاهی نداریم که محاکمه کنیم، میتونیم بپذیریم که واقعا کسانی از روی حسن نیت هم چنین کاری را انجام داده باشند برای رفع تعارض بین علم و دین. اینجور افراد کم نیستند، به خصوص در قشر تحصیلگرده، در بین آموزگاران، دبیران، اساتید دانشگاه. وقتی سر کلاسی مطلبی را به عنوان علمی میگن، بهشون اعتراض میشه که این مثلا با فلان آیه یا با فلان حدیث نمیسازه، جواب میدن که نه، این آیه معنی دیگری داره، تعدد قرائت. نیتشون درسته ولو در عمل اشتباه میکنه. ولی عامل دیگری هم وجود داره برای مسئله تعدد قرائت ها، و اون این است که کسانی اصلا دین را باور ندارند. ولی مواجه هستند با اکثریت دیندار مردم. اگر بخوان آیات و روایات را همونطور که صاحب نظران و دینشناسان معنا می کنند همون جور معنا بکنند، با اهداف سیاسیشون و با بی‌اعتقادیشون نسبت به دین نمی سازیم. برای اینکه موقعیت اجتماعی سیاسی خودشون را حفظ کنند در مقابل دینداران، خودشون را دیندار معرفی می کنند، قلمداد می کنند، یعنی تظاهر می کنند به دینداری. برای اینکه بتونند در ضمن تظاهر به دینداری تدریجا جامعه را به بیدینی سوق بدند، از این فرمول استفاده می کنند. میگن این که تا به حال شما آیات را اینجور معنا می کردید، خب این یک قرائتی بوده، ولی قرائت منحصر به این نیست، یه معنی دیگه هم داره. به عنوان نمونه عرض می کنم، همه شما می دونید پیش از انقلاب، یعنی در دهه قبل از پیروزی انقلاب، گروه هایی ما در جامعه داشتیم که اینها به نام گروه های التقاطی نامیده می شدن. یکیشون همین گروه منافقین بودن، گروه فرقان بودن که امثال مرحوم علامه شهید استاد مطهری را به شهادت رسوندن. اینها تفسیر قرآن می گفتن، کتاب می نوشتن در مسائل دینی و خودشون را مسلمان دو آتشه معرفی می کردن. بعضی هاشون حتی در لباس روحانیت هم بودن. اینا شیوهشون این بود که می گفتن این قرائتی که تا به حال از دین ما داشتیم متدینین داشتن، این قرائت درست نیست، آیات و اینها یک معنای دیگری دارید، این معنا را باید در ظرف مبارزه فهمید. نمیدونم یادشون هست کسانی اینجور تعبیرات یا نه، جوانهایی که اینا اصلا در اون زمان نبودن و نشنیدن، مگه براشون نقل کرده باشه. اونایی که خود مسن‌تر هستن شاید یادشون باشه. همین منافقین و همین گروه های فرقان و امثال اینا می گفتن که تا انسان وارد میدان مبارزه نشه معنی این آیات ها نمی کنه. اصلا این معنی این آیات اینی که شماها تو مدرسه میخونید نیست، باید وارد میدان مبارزه بشید تا معنی این آیه بفهمید چیه. و بر همین اساس آیاتی را به دلخواه خودشون معنا میکردن. یک کتابی در همون سالهای نزدیک انقلاب از طرف یک شخصی که لباس روحانی داشت و البته بعد از انقلاب به جرم ارتداد اعدام شد، کتابی به نام توحید نوشته بود. اسم کتاب توحید بود. تو این کتاب نوشته بود، کتاب درباره توحید نوشته بود، این لا اله الا الله که شعار اسلام هست، ما خیال میکنیم تا به حال مسلمان ها خیال میکردن که الله یک موجود عینی واقعی است که باید او را پرستش کرد، دستورات او را باید اطاعت کرد، در صورتی که الله یعنی ایدئال اخلاقی. بعضی از جوانها وقتی اینا میخوندن نمیفهمیدن ایدئال اخلاقی یعنی چی؟ خب لابد اینا یه معنی دیگریست. الله تا حالا میگفتیم یعنی ذات واجب الوجودی که واجد جمعی صفات کمالیه است. این یه معنی، خب یه معنی دیگرش هم لابد اینه که ایدئال اخلاقی. و کسانی که حسن زن داشتن نیزدن، یه نفر با لباس روحانی داره این حرفا رو، روحانیت داره این حرفا میزنه، میگفتن لابد منظور از ایدئال اخلاقی اینه که یعنی خدا همه صفات اخلاقی خوب را هم داره. کسی چیز دیگه به ذهنش نمی اومد که از این، ولی منظور از این با قرائن دیگری که تو همین کتاب بود در مقام این بود که اصلا خدایی وجود نداره. منظور اینه که انسان باید یک ایدئال اخلاقی را در ذهن تصور کنه، یه موجودی که همه خوبی ها درش هست، اون وقت به طرف اون حرکت کنه. این معناش اینه که یه موجود در خارج هست واقعا. ایدئال اخلاقی یعنی یک ایده‌ای که در ذهن ماست و خوبی های اخلاقی درش هم هست. لا اله الا الله قرائت جدیدش اینه. پس این شعار با ماتریالیسم فلسفی هم سازگاره. تو همون کتاب نوشته بود، کتاب توحید، تو کتاب توحید نوشته بود که این شعار لا اله الا الله با ماتریالیسم فلسفی منافات نداره. ماتریالیسم فلسفی یعنی چی؟ یعنی غیر از ماده چیزی وجود ندارد، هستی مساوی هست با موجودات مادی، یعنی خدا، فرشتگان، وحی، عالم غیبی چیزی وجود نداره. اینا میگن ماتریالیسم فلسفی. این آقای روحانی نمایی که
کتاب درباره توحید نوشته بود میگفت اسلام با ماتریالیسم فلسفی مخالف نیست. یعنی اگه یک کسی گفت خدای حقیقی وجود ندارد، این با اسلام منافات نداره.
پس با چی منافات داره؟ با این که بگیم با ماتریالیسم اخلاقی. ماتریالیسم اخلاقی اینه که آدم فقط دنبال پول باشه. اسلام با این مخالفه، ولذا اسلام با سرمایه‌داری مخالفه. این آقا به اصطلاح کمونیست بود، مارکسیست بود این آقا. حالا اسمشو ببرم، شما میدونید حبیب الله آشوری بود، کتابی نوشته بود به نام توحید، توحید آشوری. به هر حال این حرف که این یک معنای دیگر است، لا اله الا الله. میگه ما لا اله الا الله انکار نمی کنیم، ما هم شعارمون لا اله الا الله هست، اما لا اله الا الله معناش اینه که خدایی وجود داره. معناش اینه که شما فقط فکر مادیات نباشید، پول پرست نباشید، ایدئال اخلاقی داشت. اون وقت آیات رو معنا کرده بود، نماز رو معنا کرده بود، تسبیح رو معنی کرده بود. اونها دانه های تسبیح عبارت است از دانه های فشنگ، نمیتونم چی، رکوع و سجود یعنی چی، همه اینها رو تعبیر کرده بود. این یک نمونه ای از قرائت جدید در دین که قبل از انقلاب به وسیله مارکسیست ها و گروه های التقاطی ترویج می شود. نمونش کتاب های فرقان ببینید، کتاب تفسیر قرآن، کتاب چند جلد تفسیر قرآن اینا نوشته و آیات قرآن رو به همین جور معنی کرد. و متاسفانه بعضی از شخصیت های روحانی که هنوز هم امروز هم انشاءالله که دیگه توبه کردن، شخصیت‌های معروفی هستند، همون وقت هم همین گرایش‌ها را داشتن، درس تفسیر می‌گرفتن تو همین تهران و قرآن را بر اساس همین افکار مادی و مارکسیستی تفسیر می‌کردند. شاید هنوز نوارهاشون وجود داشته باشید. یکی از تفسیراتشون این بود که این الساعه که در قرآن هست، ایمان به ساعت، یسألونک عن الساعه، این منظور قیامت نیست، این ساعت یعنی ساعت قیام. اکاد و اخفیها که قرآن می فرماید ما ساعت را مخفی می کنیم، این معنیش که درسیست برای مردم مبارز که باید موقع حمله را مخفی کنن، هیچ که ندونه که کی بناس حمله کنن. اینا دستورات مبارزه هست. یسألونک عن الساعت ایان مرساها، یا سوال میکنن که احق هی، قل ای و ربی انها لحق. سوال میکنن آیا ساعت حق است؟ قرائت ما این است که یعنی قیامت. آیا واقعا واقعیت داره؟ قرآن میفرماد به خدا قسم واقعیت داره، همه شما مبعوث خواهید شد به حساب و کتابتون خواهد. ای و ربی، البته به خدا قسم چنین چیزی واقعیت داره. حالا غیر از براهینی که برای اثبات قیام. به هر حال برداشت یا قرائت سنتی این بود که یعنی مردم زنده میشن به حساب و کتاب میرسن. اونا قرائت جدیدی داشتن، میگفتن منظور این است که در مبارزه ساعت قیام را باید مخفی کرد، هیچ که نباید بدونی. الایمان بالله و الیوم الاخر، یوم الاخر را میگفتن روزی که ملت پیروز میشه. یوم الاخر قیامت نیست بعد از مرگ، در همین دنیاست. خب ما چطور این جزء ایمان ماست در کنار اعتقاد به خدا باید ایمان به روز آخر داشته باشیم؟ یعنی چی؟ یعنی همین، آدم باید ایمان داشته باشه که موفق میشه در مبارزه. اگر ایمان نداشته باشه که در مبارزه موفق میشه، اون وقت فعالیتش سست میشه، به جایی نمیرسه. شرط این اسلام این است که آدم ایمان به روز آخر داشته باشه، یعنی ایمان به پیروزی نهایی. اینا درس های تفسیر بود که تو این مملکت میگفتن کسانی با لباس روحانیت و به نام اسلام. قرائت هایی بود که از اسلام مطرح. چرا؟ برای اینکه یک ایده هایی داشتند، میخواستن اینا رو تزریق کنند. مردم دیندار بودند، باید آهنگ دینی داشته باشید تا بپذیرند. اما اون دینی که قرائت خدا و پیغمبر بود، اون به درد اینا نمیخورد، با این ایده های اینا نمیساخت. اونا میخواستن نظام مارکسیستی را حاکم کنند. این گروه خاصه از میکنند. دین با مارکسیست سازگار نبود. اومدن این مسئله را مطرح کردن که این قرائت شماست از دین، دین یک قرائت دیگری هم داره. اون قرائتش با مارکسیست هم ساز. امروز بعد از انقلاب همون ایده به شکل دیگری مطرح است. امروز دیگه مارکسیست در عالم جایگاهی نداره. امروز دوران لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی، حالا من بگم یعنی، فردا دوباره روزنامه ها تیتر میکنن که فلانی معنا کرده لیبرالیسم، از خودش واژه ساخته، معنا درست کرده. معنا که میگم یعنی حاصل اون چیزی که از این فکر در عمل نتیجه میشه. یادم اومد یکی مسلمان آمریکایی که استاد دانشگاه هست، بعد از این قضایای اخیر آمریکا آمده بود ایران. من سوال کردم که عکس العمل مردم آمریکا در مقابل این جریان چی بوده و اینا. گفت اغلب مردم تحت تأثیر همین تبلیغات رادیو تلویزیون هستند و همینا رو باور میکنن که بهشون القا میشه، ولی بعضی ها هستن که ده تصورات دیگری دارن. از جمله گفت دو تا کشیش پروتستان بودن که اینا بودن در نطق‌های مذهبیشون، در موعظه هاشون گفتن این جریانی که واقع شد، این عذابی که بر ما نازل شد، یه عقوبت الهی بود در اثر این که آمریکایی ها لیبرال افراطی شده بودن. از بس اینا دین رو گذاشته بودن کنار، دنبال هوا و هوس خودشون رفته بودن، خدا عقوبتشون گرفت. و دو تا کشیش پروتستان جرأت کردن یه همچین چیزی را بگن. تو بعضی روزنامه‌ها این هم نوشته شد، ولی بلافاصله مورد هجوم دولتی‌ها و تبلیغات صهیونیستی واقع شدن که این حرفا چیه میزنید، حالا وقتیه که مردم رو دلداری بدید، عوض دلداری دادن شما اینها رو بیشتر ناراحت میکنید. منظورم اینه که، حالا کار به حرف اون آقا ندارم که درست بود یا نبود، منظورم تعبیر لیبرالی بود که اون گفت از بس مردم آمریکا لیبرال شدند، خدا عقوبتشون کرد و این بلا را به سرشون آورد. این لیبرالی که اون آقا به این معنا میگه لیبرال شدن، یعنی چی؟ یعنی همین بی‌بندوباری. ایده لیبرالی اگر از اول هم یه انگیزه های صحیحی داشته، اول در اقتصاد مطرح شده، بعد در مسائل تربیتی و این حرفا، ولی امروز لیبرالی که از در دنیا گفته میشه، لیبرالیزم یعنی طرفداری از هوا و هوس، یعنی هوس پرستی. همون که قرآن میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، مصداق لیبرالیسم امروز در دنیا هواپرستی است. یعنی آدم مقید به هیچ دینی، به اصول اخلاقی، به حکم عقلی، هیچ چی نباشه، هرچی دلش میخواد. این فرهنگ امروزی است که به خصوص از طرف آمریکا ترویج میشه. کشورهای اروپایی اینقدر لیبرال نیستن. حالا نمونه های از این لیبرالی آمریکایی ها هست که من فرصتی نیست عرض بکنم، حتی اون چیزایی که من خودم به چشم خودم دیدم در اونجا. به هر حال این موج لیبرالی که به وسیله آمریکا و تا حدود زیادی به کشورهای دیگر غربی در دنیا ترویج میشه، این موجش به کشورهای ما هم رسیده. بزرگترین سدی که بزرگترین و محکمترین سدی که در مقابل امواج لیبرال گرایی قد علم کرده و مانع از گسترش این فکر شیطانیم شده، اسلامی است که در ایران وجود داره. اسلامی که امام اون را زنده کرد. و این نظام انقلابی اسلامی ثمره اون فکر و مبارزه و جهاد امام و یاران اوست. برای آمریکا و همه کشورهایی که لیبرال افراطی هستند، هیچ دشمنی خطرناکتر از اسلام و جمهوری اسلامی نیست. اگر خودشون را سرگرم بعضی چیزهای دیگه می کنند، اینا برای راه گم کردن است. هدف اصلی نابودی اسلام و جمهوری اسلامی ایرانه. منتها مستقیما نمیتونن، اول گوشه و کنار حواشی را میگیرن تا بعد برسن به حساب این دشمن اصلی. به هر حال حالا ما سیاست نمیخوام ببافیم، منظورم این بود که امروز برای ترویج فرهنگ لیبرالی باید قرائت جدیدی از اسلام مطرح کرد. پیش از انقلاب برای ترویج مارکسیسم قرائت جدیدی از اسلام مطرح کردند. لا اله الا الله را معنی کردند، یعنی باید طرفدار ایدئال اخلاقی و دشمن سرمایه‌داری باشی. حاصلش امروز هم لا اله الا الله را جوری دیگری معنا می‌کنند. امروز که کسانی دم از قرائت‌های جدید در دین می‌زنند، آیا منظورشون اینه که ملک یوم الدین بخونیم یا مالک یوم الدین؟ قرائت‌های دین که میگن منظورشون ایناست؟ یطهرنه بخونیم یا یطهرنه؟ اونا که کاری به این حرفا نداره، نه اعتقادی به خدا دارن، نه دین، نه احکام دین. امروز صحبت از این نیست که ما الفاظ قرآن رو چطور بخونیم. آیا منظور این است که لفظی که دوتا معنا داره دوتا معناش را توجه کنیمش؟ اون الفاظی که دوتا معنا داشته باشه و هر دوشو بشه پذیرفت، در تمام کلمات قرآن شاید به اندازه انگشتان دست و پا نباشه. به چه دردیشون میخوره این بحث رو مطرح کردن؟ میخوان بگن که آقا فتاوای مختلف وجود دارم و به همه فتاوای مراجع احترام بگذارید شما. خب این جزء فرهنگ ماست. هر بی سوادی، هر پشت کوه نشینی هم میدونه که مراجع مختلف فتاوای مختلف دارن و فتاواشون مورد احترام همه هست. ولی همه هم میدونن که ضروریات دین هم اختلاف بردار نیست. پس اینایی که این همه راجع به تعدد قرائت ها سخن میگن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، بحث میکنن، میزگرد تشکیل میدن، دنبال چی میگردن؟ من یک دو تا عبارت از یک کتاب برای شما میخونم، شما قضاوت کنید ببینید اینا دنبال چی میره. در یک کتاب اینجور نوشته، متاسفانه نویسنده اینم مثل بنده دومت پارچه دور سرش نوشته، تفسیر دیگری هم از اسلام وجود دارد و آن این است که خداوندی که مبدع و مبدع جهان و انسان است، انسان و تمدن سازی او را قبول دارد. خدا انسان را قبول داره. خب انسان که خوب انسان خدا آفریده، خودش فرموده تبارک الله احسن الخالقین. این که تفسیر جدیدی نیست. پس چیه جدیدش؟ تمدن سازیش را قبول داره. یعنی تکوینا قبول داره که انسان تمدن می‌سازه و خودش این قدرت رو به انسان داده که تمدن بسازه. مگر این تمدن‌هایی که انسان‌ها می‌سازن مگر با نیروهایی نیست که خدا بهشون داده؟ فکر و هوش و استعدادی که خدا بهشون داده دارن این کارا رو می‌کنه. حالا دقت بفرمایید، الفاظ متشابه تا کم کم روشن بشه که این آقا دنبال چی می‌گرده. او را به گونه ای آفریده است که با احساسات و عقل و منطق مشکلات زندگیش را حل کنه. خب مگه اسلامی که مردم دیگه می گفتند خدا به انسان احساس نداده، عقل نداده، منطق نداده؟ این همه آیاتی که در قرآن درباره تعقل هست، تفکر هست، علم هست، اینا رو اون قرائت سنتی ندیده بودن، نمی گفتن. فرق اون اسلام قدیم با این اسلام جدیدی که این آقا میگه چیه؟ فرقش بود که اونا می گفتن احساسات صحیح، عقل صحیح، منطق صحیح، اما در بعضی جاها هست که هیچ کدوم از اینها کارایی ندارد، اونجا باید وحی کم بوده اینها را جبران کنند. ولی در این که ما احساس داریم، عقل داریم، منطق داریم، کی تا حالا منکر بوده؟ این همه آیات قرآن کی انکار میکرده درباره تعقل؟ صمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. خدا کسانی که عقلشون رو به کار نمیگرن میگه اینا کر و کور و لالن و اینا اصحاب جهنمن. کی گفته نباید از عقل استفاده کرد؟ پس این اسلام جدید، این قرائت جدید، تفسیر جدید از اسلام چی تازه آوردی؟ تازگیش همینه که تنها احساس و عقل ملاک است، از وحی خبری نیست. یعنی اسلام بی اسلام؟ مگه میگه اسلام بی وحی هم داریم؟ پس تفسیر جدید از اسلام اینه که اسلام منهای اسلام. خدا او را به گونه ای آفریده است که با احساسات و عقل و منطق مشکلات زندگیش را حل کند. حالا چجور؟ زن و مرد را و روابط خانواده و ملت را اداره می کند. تدبیر برای اداره زندگی که اسم آن را تمدن و فرهنگ می گذاریم بر عهده خود انسان است. یعنی خدا دیگه نقشی در تدبیر ما، در قوانین ما، در اداره کردن خانواده، احکام زن و مرد ندارد. این شد تفسیر جدیدی از اسلام. این معناش این است که قرائت‌های سبعه درست است یا درست نیست، فتاوای فقها درست است یا درست نیست. این صحبت سر اینه که اصل اسلام درسته یا نیست. قرائت جدیدی از اسلام اینه که اسلام بی اسلام، خدا هیچ کاره است، دین هیچ کاره است، وحی هیچ کاره است، پیغمبر و امام هیچ کاره هستن، فقط انسان است و خودش و عقل خودش. هیچ احتیاج به چیز دیگه نداری. این قرائت جدید است. یه چیز دیگه هم یه تیکه بخونم براتون، از این کتاب فراوونه، وقت شما نمیخوام زیاد بگیرم. در یه جایی گفتن که مسئله این است یعنی چیزی که ما باید حل کنیم حل نشده است، باید حلش بکنیم. مسئله اینه که در حال حاضر واقعا اثبات قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیر ممکن گشته است. مسئله این است. این قرائت جدیدی از دین است. در حال حاضر واقعا اثبات قطعی حقانیت یا بطلان یک دین غیر ممکن گشته است. تفسیر جدید از اسلام این است که ما نمیتونیم اثبات کنیم که اسلام حق است یا باطل، نه اسلام هیچ دین دیگری. حالا شما باور میکنید که نویسنده این کتاب اعتقادی به اسلام داره؟ اعتقادی به خدا داره، به دین داره، به وحی داره؟ اگر دم از اسلام و دین و استدلال با آیه و این حرفا میزنه، برای چیه؟ برای فریب دادن من و شماست. اون مأموریت داره از جای دیگه که بیاد این کتابا رو بنویسه، این بحثا رو انبان کنه. و شواهدی برای این مطلب هست. منتها من چون اسم نبردم و کتابش هم معرفی است و کتابش هم نبردم، دیگه در صدد اثبات اینا نیستم. اینجا جای بحث درباره اشخاص و کتابای خاص نیست. خواستم نمونه ای از تفکر روشن فکران امروز که خودشون را مدعی و مدافع دین معرفی میکنن و افکار الهادی خودشون را به نام دین عرضه میکنن، نمونه شو بشنوید. شما هیچ وقت فرصت نمی کنید، فکر نمی کنم در بین شما یه نفر باشه که این کتاب خونده باشه. ولی اینا زیاد میشنوید توی رادیو، روزنامه، تلویزیون، جاهای دیگه که کسانی میگن قرائت های مختلف از دین داریم. قرائت های مختلف یعنی این میگن فهم خودتون مطلق نکنید، به متخصص اسلام شناس، به مرجع دین. وقتی میگه فلان چیز آقا حرام است چرا ترویج میکنید، میگن خب شما فهمتون رو مطلق نکنید، قرائت دیگری هم وجود دارد. حالا یه وقت راجب یک آیه است، راجب یک حکمه، راجب یک موضوع خاصی است، این اصل دین صحبته. تفسیر جدید از اسلام این است که انسان احتیاجی به اسلام ندارد، خدا او را به گونه ای آفریده که با عقل خودش همه چیز را درست میکنه. این شد تفسیر اسلام. دیگه اصلا احتیاجی به این نیست که شما آیه ای روایتی بیارید، اصلا اسلام از منش اینه. اون کسانی که میخواستند دین را از مردم میگیرند راهی بهتر از این پیدا میکردند؟ آمریکا نوکرانی بهتر از اینا پیدا می کند که با لباس روحانیت و با پست استادی دانشگاه و ورود در بعضی از نهادها چنین افکاری را در بین جوانای ما تزریق کنند و هیچ کس هم حرف نزنه. اگر حرف بزنه میشه خشونت طلب، میشه ضد تساهل و تسامح، میشه تعصب، میشه دوگم. حکومت اسلامی سر کار اومده برای همین، برای که زمینه را به این افکار التقاطی و انحرافی باز کنه و افتخار بکنه به این که ما آزادی دادیم به مردم تا ریشه دین را بکنن. البته این رو تاشو من میگم. این میشه وظیفه حاکم اسلامی؟ یا وظیفه حاکم اسلامی این است همونطور که در مقدمه قانون اساسی اومده و در اصول متعددی تصریح شده زمینه را برای رشد اخلاقی، برای رشد معنویات، برای رواج اسلام، برای اجرای احکام اسلام فراهم کنیم. اما رواج این جور فکرها بعضی از دولت مردان را هم تحت تأثیر قرار میده. وقتی این فکرها رواج پیدا کرد، تو دانشگاه ها مطرح شد به عنوان مطالب جدید، ابتکاری، روشن فکرانه، خب مگه همه مسئولین کشور متخصص در علوم اسلامی هستن که بتونن خودشون رو حفظ کنن؟ وقتی دائما سر و کارشون معاشرتشون با همین اشخاصی، مطالعاتشون همین کتاب هاست، تدریجا اونا هم تحت تأثیر واقع میشن، کما اینکه شدن. و این فاجعه است برای انقلاب اسلامی. بنابراین یکی از بزرگترین وظایف ما مسلمان ها این است که مبانی فکری و اعتقادی خودمون رو تقویت کنیم، زمینه را برای ترویج عقاید صحیح به قرائت خدا و پیغمبر و امام، نه به قرائت ایکس و ایگرگی که نمونه هاش عرض کردم، برای جوانهامون تشویقشون کنیم در جلسات مذهبی شرکت کنن، مبانی دینیشون رو یاد بگیرن. جلسات مذهبی بی انگ سیاسی، تا متهمتون نکنن به راستگرایی و چپگرایی. جلسه برای قرآن، برای اعتقادات دینی. امروز تا بیاد آدم از عقاید دینی دفاع کنه میگه راستگراست، این محافظه‌کاره. بابا من چه کار به راستگرا و محافظه‌کار دارم؟ من یه آخوندم، کارم دین است، والله عضو هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ جناحی نیستم. اونقدر نامه برای من می‌نویسن که میگن شما عضو کدوم گروه هستید، میگن شما محافظه‌کارید، راستگرا هستید. یک جا اسم منو توی یک دفتری در بیارید که عضو حزبی بودم یا هستم. من یه طلبه هستم، کارم ترویج دینه. میبینم که داره عقاید دینی از جامعه رخت بر میبنده. نسل آینده ما کافر و بیدین خواهند شد. دلم میسوزه، داد میزنم. اگه شما هم این دلسوزی را دارید، شما هم کمک کنید. وفقکم الله و ایانا. و السلام علیکم و رحمت الله.